آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال حشت و پناهتون باشه، باغ ایمانتون آباد باشه و بهترین ها نست. آغاز این روز هفته با سمت خدا مهمان لحظات نورانی شما هستیم. امروز هم به رسم شنبه ها افتخار داریم تا در محضر و در معیت آجای آبدینی عزیز و بزرگ بارمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید آجای آبدینی.
سلام علیکم و رحمت الله و همچنین عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز داشت.
و علیکم السلام، حالتون چطوره؟
الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. خیلی خوشحالیم که آغاز این روز هفتمون منوره به نور انبیاء بزرگوار هست و آیات نورانی قرآن کریم. ما بحثمون در جلسه گذشته در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم، قصه حضرت هود علی نبی جناب آلهی و علیه السلام بود. یک نمایی رو از دوران ابتدای نبوت حضرت هود حاجا بر ما ترسیم کردن. من هم امروز مثل شما سراپا گوشم رو میشنم و ما خدمت شما هستیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سربازان و سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم
انشالله.
بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد یه نمای کلی هم از قوم عاد که قوم هود سلام الله علیه بودند مطرح شد، هم قسمتی از شخصیت خود حضرت هود مطرح شد که دوستان قبلا اصرار داشتند که کمی این مسائل که از جنبه تاریخی و زمان اینهاست بیشتر دقت بشه. سعی کردیم که در اجابت دعوت دوستان و سؤال دوستان این بحث رو در مورد حضرت نوح این گونه آغاز کنیم. منتها نکاتی نسبت به حضرت نوح مانده که انشالله تو قسمت‌های مختلف بحث هر کدام هر مناسبت هر بحثی قسمتیش رو انشالله عرض خواهیم
از زندگانی حضرت نوح،
از خود شخصیت حضرت نوح. حالا جریان دعوتش و رسالتش رو انشالله مفصل در خدمت هستیم، ولیکن خود شخصیت حضرت نوح به مناسبت اون نکته‌ها، نکته‌هایی هم از شخصیت معنوی و اخلاقی حضرت نوح سلام هود سلام الله علیه انشالله عرض خواهیم کرد.
انشالله
از جمله این نکات این است که ما به این که در قرآن چه مقدار به یک نبی پرداخته شده نشان دهنده نقش اون نبی در زندگی ماست، نشان دهنده نقش اون نبی در امت ختمی است. اگر یادتون باشه در مورد حضرت نوح عرض کردیم حدود 140 آیه در مورد حضرت نوح سلام الله علیه به عنوان اولین رسول اولوالعزم وارد شده بود. در مورد هود سلام الله علیه با اینکه اولوالعزم نیست ولی از انبیایی است که شاخص است در قرآن و جزو چند نبی است که به غیر از رسولان اولوالعزم در قرآن می درخشد، لذا حدود 80 آیه در قرآن در مورد هود سلام الله علیه و قومش و رسالتش و نتایج این مسئله در قرآن کریم ذکر شده. در 6 سوره قرآن کریم این مسئله به تفصیل آمده که چندین آیه و در بعضی سوره های دیگه چند آیه، 2 آیه 3 آیه گاهی 1 آیه اشاره شده. ولی در 6 سوره تفصیلا آمده. عرضم کردیم که یک سوره مفصل به نام خود حضرت هود سلام الله علیه است در قرآن که این افتخاری است برای حضرت هود که در قرآن کریم، قرآن رسول ختمی است، نام او بر تارک یک سوره بلند می درخشد. برای هود سلام الله علیه قطعا افتخاری است که در قرآن کتاب جاودانی رسالت خلاصه می درخشد. یه سوره هم به نام احقاف است که مربوط به قوم در حقیقت عاد میشه و اون عذابی که بر اونها نازل شده اون هم به عنوان همون جوری که در جریان دو مثال برای دو زن مؤمنه و دو مثال برای دو زن در حقیقت غیر مؤمنه در قرآن زده شد و هر دوی اینها نشانه خباثت اون دو زن غیر مؤمنه و سعادت اون دو زن مؤمنه بود که به عنوان الگو مطرح شده بودند، گاهی بعضی سوره ها وقتی نام یک قومی که عذاب شده براشون قرار میگیره خود این یک تابلو شدن و پرچم شدن برای این است که این قوم در نظر دیگران دائما بماند از جهت خباثت. قضا سوره احقاف هم در مورد این
قوم حضرت بود. در
اینم یه نکته بود در مورد حضرت نوح، نکات زیادی شخصیت معنوی و صبر و حوصله حضرت نوح خود حضرت عباس که با حضرت نوح عادت کرده بودیم هنوز خلاصه اسما این دو بزرگوار رو، البته انبیا حقیقت واحده هستن اما خب باید رعایت بکنیم تا درست ادا بشه. حضرت هود سلام الله علیه خودش در بعضی از نقل همونطور که جلسه گذشته عرض کردم چون به ما قبل تاریخ برمیگرده تفصیل تاریخ در موردشون موجود نیست، اما جست گریخته بعضی از نکاتی که غیر از اون چی که در قرآن آمده در احادیث وارد شده یا در نقل‌های تاریخی وارد شده استفاده میشه که حدود 760 سال دوران نبوت حضرت هود سلام الله علیه بوده. همچنین عمرهای مردم، این نقل روایتی است از امام صادق علیه السلام که عمرهای مردم در زمان هود حدود 400 سال بوده،
متوسط عمر 400 سال بوده
که متوسط عمر بوده که مثلا الان میگن 80 تا 100 سال، اون موقع متوسط عمر مثلا حدود 400 سال بوده. اینم یه نکته است که خود اینا تأثیر داره در این که هر چقدر این عمرها طولانی تر میشده به خصوص با توجه به اون قوت هایی که در قوم هود سلام الله علیه بوده که از جهت بدنی و از جهت
تنومند بودن،
تنومندی از جهت توانایی های مختلف و از جهت بهرمندی از نعمت ها که ایشالله بعدن عرض خواهیم کرد، اینها باعث می شده که روحیه تکبر در اینها بیشتر بشه. من یه نکته ای رو عرض بکنم که در مورد حضرت هود سه تعبیر در قرآن کریم به کار برده شده. در بعضی از سوره ها مثل سوره مؤمنون، در سوره مؤمنون حضرت رو به گونه نام بردن که اسمی از او نیامده، فقط اومده به عنوان فارسلنا فیهم رسولا منهم، ولی مشخصاتی که در اون آیات آمده تطبیق میکند فقط با قوم هود، لذا این آیات بر قوم هود و خود حضرت هود تطبیق میشه که حدود 12 آیه تو اون سوره در رابطه با این مسئله. در بعضی از سوره های دیگه به عنوان به اصطلاح وذکر اخا آدن، برادر
آد،
یاد کن برادر آد رو، به عنوان برادر آد آمده. اسم حضرت هود به صراحه نیامده اما به عنوان وذکر اخا آدن آمده که اینم در سوره احقاف به این صورت ذکر شده که اونجا هم حدود 7 آیه در مورد حضرت هود و قومش آمده. در بعضی از سوره ها نه خود اسم حضرت هود آمده و الا آدن اخاهم هودا، و الا آدن اخاهم هودا،
هود رو تصریح شده در واقع،
هم به اون اخوت نژادی اشاره شده هم به اسم تصریح شده، پس سه گونه آمده، گاهی اسم نیامده اخوت هم ذکر نشده فقط آمده فارسلنا فیهم رسولا منهم در یه سوره. در بعضی سوره ها آمده وذکر اخا آدن، که دوستان اگر یه موقعی رجوع میکنند این تعبیرات مختلف معلوم باشه که مربوط به کدام نبی است، که در سوره احقاف بود و در سوره اعراف و سوره هود هم به صورت و الى آدن اخاهم هودا آمده، که اینم یه نکته. یه نکته دیگر این است که قوم هود رو اونجا عرض کردیم که قوم هود جسارت و جرأتشون در فشار به حضرت نور و حضرت هود سلام الله علیه و نوع کلماتی که به کار می بردن خیلی جسورانه تر و خیلی از یک بیباکی بیشتری نشأت گرفته بود، لذا خیلی حضرت هود رو به عنوان سفیه نعوذ بالله و یا به عنوان کسی که کذاب است نام بردن. خیلی آدم این تعبیرات رو میخواد به کار ببره اذیت میشه که حتی
هر چی تکبر اون قوم بیشتر باشه نحوه مواجهشون با پیامبرشون خیلی جسورانه تر خواهد بود دیگه.
درست، یعنی اینها نشون دهنده روحیه راسخ شده در اینها بوده که اینجور بیباکتر حرف میزدن، به خصوص که اینها هنوز انبیاء اوائل هستن، هنوز خلاصه اون بساطت افراد هنوز باقیه در خود اقوام هم. یه نکته دیگر این است که 5 نبی به عربی تکلم میکردن. اولین نبی که به عربی تکلم کرده حضرت هود سلام الله علیه است که این 5 نبی عبارتند از هود و صالح که بعد از حضرت هود است، هود، صالح و همچنین شعیب و بعد اسماعیل و بعد نبی ختمی سلام الله علیهم صلوات الله علیه نسبت به نبی ختمی و سلام الله علیهم نسبت به اون انبیاء گرامی که این 5 نبی به عربی تکلم میکردن و اینم یه شاخصه برای حضرت هود که اولین نبی بوده که به عربی تکلم کرده. اینم یه نکته. حالا ایشالله تو خود بحث یه مسائل دیگری رو مطرح میکنیم که میتونه ایشالله مفید باشد. سوره شعرا که امروز ایشالله بحثمون رو در رابطه با سوره شعرا که همون جوری که عرض کردم که در سوره شعرا آیات 123 تا 140 در مورد حضرت هود سلام الله علیه است. این آیات 123 تا 140 یک تقسیم بندی دارد که من آغاز آیه رو عرض بکنم که کذبت، بسم الله الرحمن الرحیم، کذبت عادون المرسلین، همه مرسلین رو تکذیب کردن. از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون اینی لکم رسولون امین فتق الله و اطیعون. بعد ادامه دارد که حالا تو ادامهش ایشالله هستیم. از اینجا آغاز میشه این آیات و هود رو به عنوان رسول امین و برادر اونها به عنوان از قال لهم اخوهم هودون که اسم برده شده در اینجا هم در این آیه شد. در این آیات وقتی که شروع میکنه در 4 قسمت این آیات رو میشه تقسیم کرد. قسمت اول این است که هود سلام الله علیه بیان میکند رسالتش را، فتق الله و اطیعون، انی لکم رسول امین فتق الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما اجر نمیخوام، من رسول امین هستم، من از جانب خدا هستم. فتق الله و اطیعون، خیلی تعبیر فتق الله و اطیعون هم زیباست که اطیعونه یعنی از من تبعیت کنید، اطیعونی بوده دیگه، اطیعونه که در حقیقت میگه فتق الله که تقوای الهی اقتضا میکند که از رسول او تبعیت بشود. لذا این محوریت تبعیت از امام، محوریت تبعیت از امام با تقوا سازگاره که اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کند اون تبعیت از امام جزء وجودش میشه، دنبالش میاد، تن میده و الا کسی که تقوا نداره تن
زیر
نمیده،
بار نمیره، زیر بار نمیره.
بله. به خصوص حالا بعد از این آیات سوره های دیگه هم که میاد میبینید اینها یکی از مشکلاتشون این بود که زیر بار کسی دیگری غیر خودشون نمیخواستن برن،
استکبارشون در واقع.
این قسمت اول سوره شعراست که ما به سادگی گذشتیم، ان‌شاءالله توی یکی از بحث‌ها مفصل‌تر این قسمت رو توضیح خواهیم داد که ابتداءً پیام دینش رو مطرح میکند که تقوای الهی و اطاعت رسولشه. در قسمت دوم در اینجا وارد میشه که خیلی این نکته، این قسمت رو دلم میخواد که انشالله دقیق تر جلو بریم در ضمن چند آیه که خیلی مبتلا به امروز ما هم میتونه باشه. اتبنون بکل ریع آیتا تعبسون، خصوصیات قوم عاد رو داره مطرح میکنه. این هم به صورت سوالی، هود از اونها سوال میکند که چرا شما به اینجا کشیده شدید، آسیب شناسی قوم عاد که چجوری به اینجا کشیده شدن. اینها در این آیه میفرماید که اتبنون، آیا بنا میکنید، به صورت سوالی.
بله.
اتبنون، خود این به صورت سوالی مطرح کردن تنبه بیشتری ایجاد میکند، غیر از اون است که آدم در مقام اخبار و مذمت باشد. تو اینجا که به صورت سوالیه طرف ممکنه به فکر بیشتری، اما تا هم بگی مقام اخبار باشه و مذمت بلافاصله موضع میگیره، چون میخوای طرف رو بیدار کنی،
اینجا طرف خودش میاد،
به خودش بیاد با سوال و استفهام، آیا شما این کارو میکنید یا نکرده، میگه نه، یا اگه کرده در مقام یه جوابیه که چرا کرده. اما وقتی که مذمتش میکنی به هیچ وجه کاری نداره، میخواد دفاع کنه فقط.
بله، این استفهام های جور تلنگر خیلی
تلنگر زیبایی است که در قرآن خیلی به کار برده میشه. اینجا سه تا سوال رو پشت سر هم اینجا مطرح میکند از سه تا کاری که اینها مبتلا بهش بودن، که این سه تا ابتلای اینها باعث شده بود که روحی استکباریشون تقویت بشه. روحی استکباریشون باعث شد این سه تا کار رو بکنن و این سه تا کار باعث شد روحی استکبارشون تقویت بشه. یعنی اینها هی دنبال هم میاد. اولش این است که اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون، آیا شما در هر مکان بلندی، به کل ریئن یعنی در هر مکان بلندی، یک بنایی رو ایجاد میکنید؟ آیتن تعبسون، آیه یعنی نشانه، یعنی جوری بنایی رو بنا میکنید که داره شما رو نشون میده. یعنی نشون مثل این میمونه که مثلا یه ساختمان بلند بسن یه تابلو بزنن که این تابلو نشون بده این مربوط به کیه، که تفاخر توش کامل باشد. یه علامتی که توش نشون دهنده این باشد که تعلق به کی داره.
بله آقا، اینو من ساختم،
اینو من ساختم. اتبنون، آیا بنا میکنید در هر بلندی؟ که در اینها کارشون این بوده که سعی میکردن مسابقه شون در این بوده، تفاخرشون در این
قدرت
بوده، نمایشون. هر کسی تو ناحیه بلندتری بتواند یک بنای عظیمی رو بپا کند و جوری هم باش اون بنا هر که از دور میبیند معلوم باشه مال کیه. آیه یعنی نشانه شخص خاص که نشون میده او رو. ببینید اینا چقدر قرآن اینجا زیبا بیان کرده.
یعنی تابلو آدمای اون وقت بناهاشون بوده،
بناهاشون بوده، این بناها تابلوی اونها بوده، جوری میساختن همه میفهمیدن این مربوط به اونه. اتبنون به کل ریئن، که حالا اینو ایشالله بعد خواهیم برگشت، که نمیخواد بگه ساختمان بلند ساختن بده، نمیخواد بفرماید که شما ساختمان سازی بده، اما ساختمان سازی برای تفاخر. شاید این نکته در اینجا باشد که اگر ساختمان های بلندی که وقتی انسان در او قرار میگیرد حالت کوچک دیدن بقیه براش ایجاد بشه، یعنی خود نفس قرار گرفتن در بعضی ساختمان های بلند برای بعضی از افراد تحقیر دیگرانه، نه حالا یه ساختمانی که جا نبوده چندین طبقه ساختن هر کدوم هم خلاصه خیلی علائمت و نشانه نداره، نه، یه ساختمان بلند برجی باشد، اون برج هم مثلا طبقات خاصی داشته باشد که حالا عنوانهای خاصی به این طبقات میدن، بعد این طبقات یک حالت احاطه‌ای بر یک منطقه‌ای داشته باشد که همینو ببینید علامته. بعد این شخص میگه من این رو میخوام، چرا؟ شأن من این است که سر باشم بر همه. این علامت تکبر دیگه، به کل ریئن آیتن، این نشونه میخواد باشه براش که بگن کجا زندگی میکنه؟ در فلان برج. در کدام طبقش؟ در فلان طبقش، که اینا مثلا طبقات دیگه اختصاصی تر میشه، از حال هرچی از حالت عمومی تر خارج میشه. این علامت تحقیره، نه علامت افتخار. یعنی نوح سلام الله علیه میگه در نظر الهی و اولیاء الهی هر کسی که این گونه قدم برمیداره این تمسخرآمیز کارش. اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسو، بازی میکنید با اینا، عبسه. ببینید نمیاد بگه او با یه نگاه خودشو اصلا رفیع تر از این میدونه که بخواد به این ساختمان نگاه بکنه.
یعنی حضرت هود در واقع داره تحقیر میکنه،
داره تحقیر میکنه با این بیان که فکر نکنید اون چیزی که فرهنگ شده برای شما که هر کسی بلندتر باشه جاش،
حالا این شأن و جایگاهی برای شأنش
اونجا جلوه‌گرتر باشه، این در حقیقت این آیتن تعبسونه، اینها در حقیقت بس عبسه، قایتش عبس بودنشه، خیالی. یعنی تو در مرتبه خیالی، زندگی تو در مرتبه خیاله، تا تقیم به توقی بخوره تمام خیالاتت برهم خورده است. هیچی باقی نمی، چون واقعیت تحتش نیست.
خیلی به این برج و بارون نناز،
اعتبار محض است. بله. اعتبار محض است. یعنی خلاصه کسی که فکر میکنه اونجا نشسته و نگاهش، حالا این سرایت نداره فقط به ساختمونا، به همه چی. یه کسی توی ماشینی میشینه که این ماشین تک باشد، حالا رنگش، مدلش، سیستم، هر چی که هست، این در حقیقت به کل ریئن آیتن تعبسونه. همه چهره ها رو، صورت ها مخواد به سمت این برگرده، همه ببینن این مال این است، مشهور بشود که فلان ماشین. این میگه این مال بچه بازی هاست. یعنی تحقیرآمیز باش برخورد میکند خدا، که در حقیقت هود سلام الله علیه داره میگه اینا یه کارهای خیالیه، اینا بازیه، اسیر بازی نکنید خودتون رو. کسی که اسیر بازی شد روحیش استکباری میشه، یعنی دیگه تن زیر بار دعوت حق نمیده، بعد میبینید که دیگه انصاف هم ندارد، دیگه با بقیه هم احساس میکند که یه حالت چی دارد، یه حالت تکبرآمیز میخواد. یعنی تو ماشین که نشسته، این ماشین براش، ماشین سوار اینه در حقیقت، نه این سوار ماشین باشه.
بله.
چون ماشین سوار اینه، این تکبر پیدا کرده
و متاسفانه تفاخری که از آفات جدی زندگی اجتماعی
داره میشه. حالا ببینید تو خیلی چیزا ممکنه باشه، تو جهازیه ممکنه، جهیزیه ممکنه باشه، تو زندگی و خانه ممکنه باشه، تو مبلمان داخل خانه ممکنه باشه که من اینجور باشم که هر کی میاد حیرت زد. من یه تبلیغات
شهرت ثروت هر چیز،
یعنی اگر منم میخوام منبرم تک باشد، اگر ببینم یه کسی دیگری یه منبری رفت از من زیباتر، من به خودم میگم تا بقیه همه مبتلاییم، اگر از من زیباتر منبر رفت دنبال اینم که من یه منبری برم از او زیباتر بشود، من سر باشم. اگر مداحی از این سنخ اگر بشود، اگر اینا اگر دیگه، نه که همه الحمدلله که خیلی ها این گونه نیستن، واقع اکثر این گونه، اما اگر اینجوری شد این اخلاق قوم عاد است. من یه تبلیغی رو دیدم یه جا در ارتباط یه طلا، مثلا خریدن طلا و طلا فروشی بود که متفاوت از دیگران باشید. این متفاوت از دیگران باشید، مثلا نگاه اینجوری که شما در حقیقت تک باشید، این تک بودن یعنی آیتن تعبسون، یعنی زندگی دنیا رو به خودت در حقیقت همه رو تفسیر کردن، خودت رو مطرح کردن، اون انانیت انسان جلو بره
که من سرتر از بقیه سرتر هستم، از من بقیه. یه چیزی دارم که بقیه
ندارن. این همون استکباره. حالا ممکنه تو حاکمیت و حکومت وقتی که میرسه اون قدرت طلبی میشه که میشه من باید قدرت مطلق جهان باشم، دست ما به اونجا نمیرسد. در این حدی که خودمون هستیم همون مستکبریم که اگر برای ما اونم پیش بیاد همون جوریم. بعد گاهی خلاصه چقدر ما قصه میخوریم، چقدر نفرین میکنیم او رو که اون شخصی رو که در مقام استکباری مثلا قدرت مطلق خودش رو میبینه و نخواسته نکنه خودمون رو داریم نفرین میکنیم، نکنه خودمون که مبتلا به همین اخلاق استکباری هستیم منتها در این هیتش، در این هیتش
از چیزای کوچیک هم شروع میشه دیگه.
از همین جاها این تفاخر که از یه جای کوچکی، از لباس هست، از خلاصه معروف شدن هست، از خلاصه حتی یه خانه هست، از یه ماشین هست، هر چی که دست بزنی، من برند فلان رو فقط استفاده میکنم. ببینید یه موقع هست بحث این است که این خوبتره، استحکامش بیشتره موقع اما نه، چون برنده است من این رو استفاده میکنم. ببینید تو هر چیزی که این پیش آمد اون حالت استکباریه که داره خودش رو میخواد مطرح بکنه،
این با روح تقوا و
این با روح تقوا و اطاعت، یعنی هر چی که تو این جهت انسان داره جلو میره داره دور میشه از خدا. بعد میگه چرا مثلا حرف خدا و پیغمبر در وجود من تاثیر نمیذاره، چرا میشینم تو مجالس امام حسین
حال ندارم،
حال پیدا نمیکنم. ببینید بگردیم ببینیم روحی استکباری ایجاد نشده باشه نعوذ بالله در وجودمون که او باعث میشه که انسان ممانعت پیدا میکند نسبت به خضوع. هر چقدر در مقابل این انسان به خضوع در حقیقت رو بیاره، هر چقدر به خضوع رو بیاره جبران میشه او در مقابل او، انسان آماده تر میشه بر خضوع منتها نه ذلت. خضوع هر چقدر به خضوع دنبال این آیه میفرماید که و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، شما مصانع یعنی یک ساختمان های بسیار در حقیقت محکم و مستحکم که شما رو آوردید به غیر از اون که اون در بلندی ها ساختن بود تا همه ببینن از هر نقطه ای، از دورترین نقطه او رو ببینن. دقت میکنید او مربوط به این بود که قبه و بارگاه میزدن که این مشهور بشه که این قبه اوست، بارگاه اوست. اینجا میگه نه، مسانه از ساختمان های محکم میساختن. اصل ساختمان محکم ساختن اشکال نداره، خیلی هم خوبه، اما اینا جوری در محکم کاری قدم بر میداشتن و کار میکردن که لعلکم تخلدون، فکر میکنید که اینها تو این میخواید دائما زندگی بکنید. خب وقتی کسی نگاهش نست که میخواد دائمی زندگی بکند، صرف هزینه محکم کاری بگونه ای میکند که این هیچ کار نریزه. لذا ببینید تعبیری که در بعضی از آیات قرآن دارد که اینها علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اینها شهری ساختن که به نام اون ارم که بود که ذات العماد بود، اصلا این شهر مشهور بود به شهر در حقیقت ستونهای بلند که میخواستن جوری بسازن که ستونهای سنگی بلندی باشد که افتخار و تکبرشون رو تو اون ستونها نمایش بدن، یعنی خودشون رو تو اون ستون، یعنی حقیقت خودشون رو در حد همون میدیدن که خودشون رو تو اون نشون میدن. آیه اونها این بود، وجود اینها خلاصه شده بود در این ساختمان ها و در این
تفاخر. در واقع
اینقدر این آدم رو میترسانه که قوم عاد رسیدن تا مرتبه‌ای که تو قوه شهویه، منطقه قوه شهویه، این قوه شهویه هرس در ساختن به کل ریال، یعنی هیچ بلندی پیدا نمیشد که اینها تو اونجا دست نذاشته باشن به کل ریال، تعبیر رو دقت بقید اونجا آیتن تعبیر
هر جا که گیرشون
هر جا من. یعنی دنبال این بودن که یه بلندی، لذا این هرس در خود مطرح کردنه که خودشون رو بیشتر مطرح بکنن، بیشتر نشون بدن. تو دومی میفرماید که بله و تتخذون، یعنی اینم سوالیه، اتبنون و اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، آیا این کارو میکنید؟ و اذا بتشتم، علامت دیگرتون این است که و اذا بتشتم، بتشتم جباری، اگر یه موقعی میخواهید برخورد کنید با دیگران، برخوردتون برخورد جباراست، چون متکبر شده روحیتون تو ناحیه قوه شهویتون که هرس و طمع بود اونجور، تو ناحیه قوه غضبیتون هم اینطور، یعنی وقتی میخواید برخورد کنید با اعتدال برخورد نمیکنید، با جباریت که هیچ جزایی رو مطابق عمل انجام نمیدید، بلکه به شدت تا اونجا که قدرت دارید یک کسی رو تنبیه میکنید و زور میگید و ظلم میکنید، یعنی با بقیه در مقابل بقیه هم قلدری میکنید. این قلدری کردن باز روحیه استکباره که از همین ابتدای زندگی انسان این قلدری کردن آغاز میشه،
در واقع تحقیر کردن دیگران،
منتها تحقیر کردن گاهی با زدن محقق میشه، گاهی با یه ساختمان سازی. بعضیا زدن سخت رو انتخاب میکنن جزای اینجوری رو، بعضیا زدن نرم رو انتخاب میکنن. یعنی وقتی یه ساختمانی میسازن که تو محل نمونه باشد و تک باشد، این تحقیر دیگران رو داره میکنه.
بله.
ببینید این خیلی متداوله، اینجوری نیست که حتما باید یه قصر خیلی عظیمی باشد، نه، من میخوام تو این محلی که هستم ساختمانی بسازم که قصدم اینه ها، قصدم این ساختمان تک باشد، و اگه فردا یکی دیگه دوره مسابقه داد از این بالاتر، دیگه به من تلخ میشه این خونه،
دیگه نمیچسبه،
دیگه نمیچسبه بهم، چون تا حالها اگر خوشم میاد نه به خاطر محکمیش بود، نه به خاطر زیباییش فقط بود، بلکه به خاطر تک بودنش بود که بقیه چشمشون به این ساختمون میافتاد، تا هر کی میاد تو این محله این گل میکرد، این عتب نونه به کل ری، این امروز اینه، چه بلند باشد، چه اینقدر نماش رو آنچنان بکنن که چشما رو بزنند.
و چقدر جای آبدینی باید حواسمون جمع باشه که با این کارامون چه حسرت هایی که تو دل بقیه نمیکاریم،
یعنی اون چه که در مورد بقیه ایجاد میشه و بقیه رو دور میکند از خدا، و این حسرت ها باعث میشه که اونها بیفتن به دام یک کارهایی که غلط باشه به خاطر اینکه برسن به همچین چیزی، تمام رو مقصر
ناراضی باشند
و همین رو مقصرش اون شخصی میشه که این کارو کرده. فکر نکنه بگه من پول خودم بود ساختم یا ماشین و پول داشتم، عیب نداره، حرام نیست، اما این در اینی که حرام نبوده، اما استکباری که ایجاد کرده، سوء در حقیقت اثر سوءی که گذاشته در دیگران، همین عمل اوست، همین عمل اوست. تا قوم هود رو که عاد باشند رو حضرت خدای تعالی با این داره شماتت میکنه که روحیه اینا اینجوری شده بود
که شما اینجوری بودید.
بگردیم ببینیم که چقدر از اینها تو وجود ما محقق است. این مرحله دوم. مرحله اول معرفی خود چی بود؟ معرفی خود دعوت هود سلام الله. تو مرحله دوم آسیب شناسی کرد که با سوال اون هم که شما چرا به این مرتبه رسیدید، چرا جواب نمیدید، این آسیب شناسی بود. تو مرحله سوم حضرت هود میفرماید فتق الله و اطیعون، تقوای الهی و اطاعت من رو که رسول او هستم، و تق الذی، شروع میکنه به شمردن نعمت های الهی که خدا به اونها داده. ببینید مرحله اول دعوت اجمالا نه تفصیلا، دعوت اجمالی که من رسول خدا هستم، آمدم شما رو به سمت خدا ببرم. دومی مرحله آسیب شناسی که چرا شما گرفتار شدید الان با این وضعیت، آسیب شناسی و علت گرفتار. تو مرحله سوم شمردن نعمت هایی که دارن که خدا بهشون داده، که توجه بکنن به نعمت ها، چون اینها از بس که مسابقه در این تکبر داشت توجه نمیشن، لذت نمیبرن، چون دائما دست بالاست، دست ایجاد میشه، دائما دنبال این هستن که نکنه یکی دیگه ساختمش امن بالاتر بزنه، این هرس و طمع زندگی رو برامون تلخ میکنه. سومی مرحله داره نعمت ها رو براشون میشه که اینا رو داراییاتون رو ببینید، توجه بکنید که خدا به شما چی داده، خدا هم داده. میفرماید که وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ خدایی رو که امداد کرد. امداد نعمتهای پی در پیه. یعنی امداد چون توش مد و کشیده شدن هست،
پشت سر هم،
پشت سر هم یعنی مثل این امتداد داره نعمت بند. مثل این که نعمت وقتی که کشیده شده و ادامه داره، یعنی این نعمت اول به صورت اجمالی، خود این به صورت اجمالی مطرح شدن یه صفایی داره که اول بهشون میگه که امدکم بما تعلمون، خودتون میدونید به شما امداد کرد، این اجمالیش. بعد همین رو تفصیل میده، امدکم به انعام و بنین، به شما تمام اون چه که نعمت برای حمل و نقل و استفاده در حقیقت مثلا از انعام، چه حمل و نقلش چه در حقیقت استفاده های مختلفی که از دام‌ها داشتن و از چارپایان داشتن، میگه به شما نعمت فراوان تو این داده. چرا حالا مطابق با امروز بگید که وسایل حمل و نقل، بگید امکانات رفاهی رفت و آمدها، امکانات استفاده، امدکم به انعام و بنین، شما به شما کسرت داده، کسرت در حقیقت چی داده؟ فرزندان داده. چون میدونید که بعد از جریان نوح سلام الله علیه یکی از مسائلی که بشن کسرت فرزندانی بود که اینا میخواستن، جا وسیع بود، امکانات زیاد بود، همه چی مهیا بود، میخواستن زودتر فرزندان بیشتری داشته باشن تا جاهای بیشتری رو تحت تسخیر خودشون بگیرن،
تصرف بکنن،
تصرف بکنن که با این توانشون پراکندگی ایجاد کنن، بتونن هم دفاع کنن، هم حفظ کنن، هم تصرف بکنن،
قدرتشون بیشتر میشه،
قدرتشون بیشتر میشه. لذا امدکم به انعام و بنین که اینا دغدغه های اینها بوده و میخواستن. این تو ناحیه دامداری و حمل و نقل و فرزندان و اینها، و جنات و عیون تو ناحیه کشاورزی، به شما چشمهای فراوان، آب فراوان و جنات و باغهای فراوان داده. تا اینجا اینم مرحله سوم که شوراندن به نعمتها و تذکر به نعمتها انسان رو گاهی متنبه میکند، توجه به نعمتها، چون یکی از آثار توبه این است که انسان در وقت گناه از نعمتها غفلت میکند. همین که از نعمت غفلت میکند که این یه بحث خودش جای خوبی دارد که انسان از نعمتها که غفلت میکند یکی از چیزهاییست که ممکنه مبتلا به گناه بشه. از جمله آثار توبه این است که تازه برمیگرده چشم و گوشش باز میشه، میگه عجب چه نعمتهایی در وجودش و همراهش و اطرافش داشته، از نعمت بهتر میتواند استفاده، چون از عادت خارج میشه حالا بهتر میتونه استفاده بکنه. چشم و گوش انسان باز میشه، به خصوص نعمت هر چقدر رابطه این شی با خدا بیشتر دیده بشه، نعمت بودنش عظیم‌تر میشه. چون گاهی ما اینها رو جدا میدیدیم، هر چقدر میافتیم تو معصیت اینها رو چی میبینیم؟ سطحی‌تر میبینیم. هر چقدر تو رابطه ارتباط با خدا میره، حقایق اشیا عظیم‌تر میشه، چون پشتوانه‌شون خداست. و این بن شیئن الا عندنا خزائنه، این با خزائنش حاضره، جدا جدا نیست که ما فکر کنیم این همین شیء خاصه اینجاست،
یعنی اون ارتباط در واقع بر ما پررنگ‌تر میشه.
وقتی اینجوری شد هر شیء مرتبط با نامتناهی نامتناهیه، هر شیء
خیلی عظیم میشه.
هر چقدر این در وجود انسان عظیم تر بشه، این معرفت، نعمت ها در نظر او عظیم تر میشه.
و اگر این رابطه رو نبینیم، اون نعمت چه بسا صرف گناه بشه در
دیگه، چون اون عظمت دیده نمیشه، کم ارزشش میبینیم، راحت هم خرجش میکنیم، در بیجا هم خرجش میکنیم، گاهی در اسیان هم خرجش میکنیم. اما هر چقدر این نعمت عظیم تر باشه، گوهر گرانبها رو انسان دم دست نمیگذاره، بلکه او رو محفوظ نگه میداره، در پرده ها و قفل ها و صندوق ها
و بجا ازش استفاده
میکنه، ازش استفاده هر جایی بر هر چیزی خرجش نمیکنه. ببینید این نگاه به نعمته که اینجا توجه داره میده که اینها مرتبطن، خدا به شما داده اینها رو، امدکم خدا به شما داده، این رابطه رو ببینید. تو مرحله چهارم که آخرین قسمت اینجا میشه، میگه حالا که نعمت رو فهمیدید، میترسم که با این کارهاتون نعمت رو از دست بدید، چون قبل از اینکه توجه به نعمت و عظمت نعمت پیدا کنن، از دست دادن خیلی مهم نبود، چون انسان وقتی برای این ارزشی قائل نیست، از دست دادن مهم نیست. حالا اینو دادم یه 100 تومانی عجیب انسان بیفته، قبلا ممکن بود 100 تومانی خیلی ارزشمند، ولی الان دیگه حتی حال نداره دلاش اینو برداره، میگه همین قدم ارزش نداره. نعمت اگر درست جلوه نکند، اینجا تعبیر این است که تو مرتبه چهارم، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، که از اون روزی که عذاب نازل شه و همه اینها از شما جدا بشه و خودتون هم از خودتون جدا بشید و هلاک بشید، از اون میترسن. انی اخاف رو بعد از این سه مرحله آورده،
یعنی اینجا انذار میکنه،
تبلیغ، بعد خلاصه اون آسیب شناسی این که شما چرا به این مرتبه مبتلا شدید، بعد شمردن نعمت ها و توجه به نعمت ها، در مرتبه چهارم این نکته که اینها از دست دادنی ها، فکر نکنید اینا دائمیه، این همچنان که تو قوم نوح دیدید که چطور از دست رفت، که اونها از شما در حقیقت در پیش چشم شما هستن و اونها شدت داشتن در این مثلا، دیدید که چطور از دست دادید، فکر نکنید که برای شما هم دائمی است و میماند. بعد دنبالش اینها دنبال این مطلب میگن که سوا قال و سوا اون علینا، اینقدر اینها استکبار در وجودشون شدید شده، سوا اون علینا او از تا ام لم تکن من الواعظین، خیلی تعبیر زشتیه، تو به ما چه نصیحت بکنی چه در حقیقت از نصیحت کنندگان نباشی، این اصلا فرقی بر ما نمیکنه. حتی نمیگن که سوا اون علینا او از تا ام لم تعز، یعنی چه ما رو نصیحت کنی چه نصیحت نکنی، نه میگن اصلا تو نباشی هم بر ما فرقی نمیکنه، ام لم تکن من الواعظین،
اصلا
تا این مرتبه که هود رو میگن این همه روش تربیتی عظیم رو برای بیدار باش اینها انجام داده حضرت، در وجود اینها تأثیری نمیگذاره. من همیشه میترسم میگم نکنه خدایا تو همین ابتلاعات عادی که خونه میسازیم، ماشین سوار میشیم، لباس میپوشیم، نمیدونم مسندی پیدا میکنیم، منبری میریم، گفتاری داریم، یه جایی حرفمون گل بکنه، یه جایی کارمون مطرح بشه، مردم دیگه توجه به ما بکنن، این روحیه استکباری در وجودمون ایجاد بشه، حواسمون باشه که خضوع نجات دهنده است. اگر میخوایم به این استکبار مبتلا نشیم و یا اگر این استکبار در مرتبه تو وجود ما جا گرفته میخوایم از اون نجات پیدا کنیم، راهش این است که کم کم خضوعمون رو شدیدتر بکنیم، هر چقدر این خضوع انشاءالله بیشتر باشه، وجود ما از این که به مرتبه استکبار برسه محفوظتر میمانه. قسمت اول بحث انشاءالله در
خدمت. خیلی خوب، درسای خیلی خوبی گرفتیم از زندگی حضرت هود علیه السلام و شاید به تعبیر آجای عابدینی در اون جلسات اول تمام انبیا سیره تربیتیشون رو وقتی کنار هم قرار میدیم، جلوه ای از شؤون نبی مکرم اسلام رو به ما نشون میدن و درس های موندگاری که از زندگی این انبیای گرانقدر و بزرگوار میگیریم. همچنان همراه شما هستیم. آیاتی که آجای عابدینی بزرگوارمون به اونها استشهاد کردن آیاتی بود همین چند روز گذشته در قرار روزانه برنامه سمت خدا از سوره مبارکه شعرا با هم شنیدیم و تلاوت کردیم و امروز آیات پایانیه این سوره مبارکه رو به اتفاق خواهیم شنید، صفحه 376 مصحف شریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجی عابدین بزرگوارمون بفرمایند و انشاءالله خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
در محضر این صفحه قرآن کریم که بودیم، مرتبط با همین بحثی که داشتیم که همین انتهای سوره شعرا هم هست، صفحه آخر همین سوره بود که در محضرش بودیم، می‌فرماید که خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فان اساوک فقل انی بریء مما تعملون و توکل علی العزیز الرحیم. اولا این نکته که وقتی که انسان میخواد کاری رو آغاز بکنه در راه و هدایت الهی، اولین وظیفش این است که بعد از اینکه خودش رو تا حدی تونست آماده بکند، نزدیکان او اولویت بر همه دارند. چرا؟ چون از اینجا با محبت و دلسوزی بیشتری میتونه حرکت بکنه و اونها هم او رو بهتر میشناسن.
رابطه عاطفی هست در
این رابطه عاطفی ثمره کار رو بیشتر میکند و کار رو از روی شوق و محبت میکند. لذا خطاب پیغمبر به عنوان یک روشه، به عنوان یک دستورالعمل کلی است، نه فقط یک واقعی باشد. ببینید اینها رو، کدها رو، کلیدها رو که از قرآن انسان استخراج میکنه، باید به عنوان وظیفه خودش پیدا بکنه. لذا ببینید این نظیرم دارد در رابطه با اینکه چرا از هر قومی نمیرن عده‌ای برای اینکه علم رو یاد بگیرن و معارف دین رو یاد بگیرن و برگردن در قومشون و اونها رو انذار بکنن. این تعبیری که برگردن به قومشون و اونها رو انذار بکنن، یعنی همون بنظر عشیرتک الاقربین رو که خطاب پیغمبر فرموده نسبت به همه انسان‌ها سرایت دارد. لذا اولویت این است که انسان باید، حتی تو ببینید خرج و انفاق، اگر یادتون باشه صدقات همین مسئله بود که از کجا، از والدین، از اونجا شروع بکنه، از نزدیکترین ها شروع بکنه در انفاق. اون که انفاق مادی بود، اینم که انفاق و صدقه معنوی است که هدایتگری است. و انذر عشیرتک الاقربین، ببین این یک کد خیلی قوی است. اگر ما این رو سر لوح کارمون قرار بدیم تو برنامه‌ریزی فرهنگیمون، این موفقیت میتواند انسان رو تو جایی هم که اگر اشتباه داره، اگر خطا داره، اگر کوتاهی داره، این کوتاهی‌ها و خطا و اشتباهاتش وقتی تو بین عشیره و قوم خودش بوده، اونجا در حقیقت اصلاح از روی محبت میشه، آماده شدن از روی محبت، بعد میتونه سرایت پیدا بکنه و کسی که اطرافیان خودش رو تونست تأثیر بگذاره، قدرت پیدا میکنه بر دیگران هم. ببینید یه آماده سازی خوبی رو خدای تبارک و تعالی به عنوان یه دستورالعمل ذکر کرده. نکته دومش که آیه بعده، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، به پیغمبر خطاب میکنه، هر که به تو ایمان آورد. تعبیری که این خفض جناح رو، که جناح یعنی بال،
بله،
خفض جناح رو تعبیر میکنن به مرغی که وقتی تخم گذاشته و جوجه داره، ببینید چطور بالشو پهن میکنه، همه رو در بر میگیره، هیچ کدام خارج نمیمونن، چقدر خودش رو در حقیقت اینجا خاک نشین میکنه تا اینها در زیر بال او قرار بگیرن. تعبیر پیغمبر به پیغمبر خطاب است که وقف اینجور خلاصه باش نسبت به کسانی که به تو ایمان میارن، همه اونها رو نه تک تکی بلکه کل اینها به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک مجموعه. ببینید این مجموعه به صورت یک حیات جمعی ایجاد میکند، جامعه ای که رابطه شون با ولیشون این گونه باشد که او خضوعش همه اینها رو فرا گرفته باشه، اینا هم یاد میگیرن که ارتباطشون خاضعانه باشد، یک ارتباط جمعی خاضعانه و یه جامعه سازی بر اساس نگاه دینی. این وقف از تک تک رو نمیگه، جناح که لمن اتبعک،
جامعه
هر
ایمانی
کسی،
در
هر کسی بله. من المؤمنین. ببین چقدر زیباست که تو این جامعه باید این نهادینه بشود که اون کسی که مسئول تر است خادم تر است، او در حقیقت جناحش خاضع تر است، او نسبت به اینها خدوم تر. چقدر این نگاه دلسوز تر است. اگر کسی تو جای مسئولیت گرفت و حالت استکباری پیدا کرد، مثل همون به کل ری این آیتان تعبسون میشه. یعنی اینم یه آیه است که به خودش داره دعوت میکند، اگر خواستن از اینجا بذارنش کنار انگار از هم داره میپاشد، فرو میریزه این شخص. این در حقیقت مثل این بوده که اون بنای اونها داره فرو میریزه، به خودش دعوت میکرده. لذا اگر تو نگاه الهی کسی رو از جایی دارن برکنار میکنن، این بعد از این میگه خدایا تا حالا یه باری رو دوشم بود، مسئولیتی بود، مجبور بودم بدوم، حالا بارو تو برداشتی، من که شونه خالی نکردم. بله. احساس سبکی میکنه، این به خودش دعوت نکرده، این علامتشه. اما اگه دیدارن برش میدارن داره میریزه فرو میپاشه، که من متعدد دیدم، اینها آفاتیست که ما گاهی از روی توجیهش هم میکنیم. یه بند خدایی بود اومده بود یه دفعه توی تغییر و تحولاتی که تو نظام کشوری شده بود، این در حقیقت اینا رو گشودن کنار. خب آدم های دلسوز و خیلی متدین و کار در حقیقت دقیق هم داشتند و کارهای مهم امنیتی هم بودش براشون و اینا میگفتن که ما رو که گذاشتن کنار، مثلا خط به خاطر اینکه ارتباطات جوری بوده که مثلا این شکاف ایجاد میشه، چقدر مثلا ممکنه اشکال ایجاد بشه. خب تو این نگاه ببینید، من بهشون عرض کردم که تالا فکر میکردی کار خودت داری میکنی. یعنی اینجور نبود که فکر کنی کار خدا داری میکنه، تو یه کانالی، تو فکر میکردی کار خودت داری. درسته انسان باید تخته بکند اون کسانی رو که غیر متخصص و غیر تجربه دار رو بذارن سر جای کاری که در حقیقت بخوان
کار
سر جاشه. اما من به عنوان توحید افعالی وقتی نگاه میکنم، دیدم بعضی از اینا حتی به لقبه افتاده بودن از شدت ناراحتی قصه. بهشون گفتم خلاصه اینجوری نیست، اگر کار خدا داره انجام میده، ما به خودمون نباید دعوت بکنیم. وقتی هم بار دوشون براش احساس راحتی میکنه،
راحت میشه.
این میگه به جوری شده بود که ما رو امروز میگفتن این کار، میگفتیم فردا بود نه. بعد مسئولم به اون برات مهم نیست؟ گفتم چرا، خیلی مهمه، تو نظام اسلامی خدوم بودن و کار داشتن خیلی مهمه. اما اینجور است که اگر بوها رو برداشتی احساس راحتی میکنن، اگر گذاشتی احساس شده. مسئولیت میکنن. ببینید این با این نگاه انسان نه پستی او رو مشغول میکند که دلش رو پر کند، نه گرفتن پست او رو در حقیقت
خلأ عظیم رو در دلش ایجاد میکنه.
آیتون تعبسونه که این آیه شریف هم بیانش تو راستای همون بود.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من دوستان عزیزمون رو دعوت میکنم به سایت ما سر بزنن، نرم افزار اندروید برنامه سمت خدا رو هم دریافت بکنن. البته خیلی ها پیگیر بودن، نرم افزار الحمدلله به همت دوستانمون به روز رسانی شده. دوستانی هم که میخوان از طریق نرم افزار مباحث آجای آبدینی رو دنبال بکنن، فایل های صوتی و متنی اون در این نرم افزار گنجونده شده مثل مباحث روزهای دیگه ما. سمت خدا سه.ir آدرس سایت ما هست و این نرم افزار اونجا قرار داده شده. ما را از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حجا دعا بکنن و هممون آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای تعالی ما رو از اخلاق استکباری دور بکنه، از همه مظاهر خلق هایی که ما رو به سمت عدم خضوع پیش میبره، خدای تعالی ما رو حفظ بکنه. خدای تعالی انشاءالله جوان های ما رو در سلامت محض به کمالات برسونه، شغل مناسب، ازدواج خوب، انشاءالله زندگی خوش، انشاءالله خدای تعالی برای همه جوان ها ایجاد بکنه. مشکلات و گرفتاری ها که خیلی پیامک میزنن و ما واقعا حسرت میخوریم که دستمون بسته است، خدای تعالی انشاءالله به برکت امام حسین علیه السلام مشکلات مردم رو، سختی های مردم رو خودش حل و فصل بفرمایه.
الهیات آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردیم از منظرتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده های خوب و شنونده های ناظرینمون. فردا انشاءالله با حضور و جای قرارتی خدمتتون خواهیم رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله، متشکرم از شما،
سلامتی.
سلام
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين شهيدا حسين.
توقف ناپذیر است. عراق، عراقی که همگانی برای تحقق وحدت و نابودی تکفیر و تروریسم. دخومین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلام. بغداد، آبان ماه 1395. خدا میخواد گمنام باشی و گاهی هم صاحب شهرت. گمنام باشی یا مشهور، مهم رضایت خداست. احمد از اونایی که خدا دوست داره به همه نشونش بده. نمیدونم چرا، ولی احمد توی دنیای مجازی خیلی مشهوره. مدت زیادی نیست که باهاش آشنا شدم، اما دل بسته شدم. احمد اهل لبنانه. گفتی که هست چاره بیچارگان سفر، چون چاره رفتن است به ناچار میروم. باید احمدو میدیدیم. قرار شد از طریق ترکیه به لبنان برم. فرودگاه بین المللی استانبول یا همون آتاتورک یکی از فرودگاهایی که محل اتصال کشورهای مختلف محسوب میشه. هواپیما که نشست مورد استقبال ویژه‌ای قرار گرفتم. اول کلی منو گشتم و بعدم پاسپورت و تمام وسایلمو گرفتم. شنیده بودم که دولت‌ها از خبرنگارا و اهل رسانه میترسن، اما اینجوری شو دیگه ندیده بودم. اصلا طلاک پاکه، چه منتش به خاکه. ظاهرا حق نداشتم سالن ترانزیت رو ترک کنم. غذایم برای خوردن نداشتم و با اون لهجه خاصی که تو زبان انگلیسی داشتن با کلی ادا و اطوار و مذاکرات پیچیده تونستم یه لیوان آب بخورم. برای چی اینجام؟ چرا وسایلمو نمیدن؟ بازداشتم، مهمونم، چیم؟ اینجور فکرها رهام نمیکردن. مدتی که گذشت کمی عادت کردم. سالن ترانزیت برای من شبیه یه سالن سینما بود. آدمای مختلف، نژادهای مختلف، رنگای مختلف، گویشای مختلف، ادیان مختلف. خیلی برای من جذاب بود. اونقدر که خوشحال بودم توی همچین موقعیتی قرار بگیرم. محو تماشا بودم که متوجه عده‌ای خاص شدم که با همه فرق داشتن. عده‌ای که معجونی از ملیت‌های مختلف بودن. افغانی‌ها و عربا رو می‌شناختم. چقدر قیافه‌شون آشنا بود، اما کسی کاری به کارش